شش بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. خبرگزاری ها از شنیده شدن صدای انفجار در تل‌آویو خبر دادند. هزاران نفر از مردم اردن روز جمعه در این کشور در اعتراض به گرانی تظاهرات کردند. اینترپل تحقیقاتش را برای شناسایی متهم بمب‌گذاری در بلغارستان از سر می‌گیرد. به این بخش خبری خوش آمدید. همراه با شما مروری داریم بر مشروع تازه ترین خبرها پیش از اینکه شنونده برنامه ساعت ششم به صورت زنده از همین استودیو باشید. خبرگزاری های بین المللی از شنیده شدن صدای انفجاری در تل‌آویو خبر دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از شاهدان عینی، به دنبال یک حمله هوایی به تل‌آویو صدای انفجاری در این شهر شنیده شد. شبه نظامیان حماس از غزه دو خمپاره به تل‌آویو شلیک کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع امنیتی میگوید یکی از این خمپاره ها داخل دریا افتاده و دیگری در اطراف تل‌آویو فرود آمده است. به گفته این مقام امنیتی بر اثر شلیک این خمپاره کسی آسیب ندیده است. در همین حال خبرگزاری فرانسه گزارش داده که در جریان حمله اسرائیل به خان یونس یک نفر کشته شده است. از سوی هشام قندیل نخست وزیر مصر روز جمعه برای دیدار از غزه وارد این شهر شد. پیش از ورود نخست وزیر مصر به غزه، اسرائیل اعلام کرد در طول مدت حضور او عملیات نظامی خود را علیه مناطق تحت کنترل حماس به حال تعلیق در خواهد آورد. سخنگوی دولت اسرائیل میگوید برخلاف آتش‌بس، شبه نظامیان حماس همچنان به سوی اسرائیل خمپاره پرتاب می‌کنند. منابع فلسطینی هم میگویند حملات اسرائیل به سرزمین‌های فلسطینی قطع نشده است. از آغاز این درگیری‌ها در روز چهارشنبه 18 فلسطینی از جمله چند کودک در حملات کشته شدند. 3 اسرائیلی هم در پی پرتاب خمپاره فلسطینی‌ها به سوی جنوب اسرائیل کشته شدند. ارتش اسرائیل میگوید بیش از 70 انبار زیرزمینی راکت در غزه را هدف قرار داده است. این حملات عصر پنجشنبه و پس از فرود آمدن دو راکت در نزدیکی تل‌آویو شدت یافت. وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد دفاع ضد هوایی این کشور موسوم به گنبد آهنین تقریبا به طور کامل راکت‌های فجر 5 پرتاب شده از سوی فلسطینی‌ها را خنثی کرده است. از دیگر سو علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در نامه‌هایی به مقام‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای خواستار اقدام فوری بین‌المللی برای توقف حملات اسرائیل به غزه شد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این نامه‌ها خواستار اقدام جدی و فوری بین‌المللی برای جلوگیری از آنچه که تداوم تجاوزات و حملات نظامی علیه مردم غزه خواند شده است. اینترپل سازمان بین المللی پلیس جنایی جستجویی را برای یافتن یک بمب‌گذار که در تابستان سال جاری در اتوبوسی در بلغارستان بمب گذاشت آغاز می‌کند. در این بمب‌گذاری 5 اسرائیلی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، رونالد نوبل دبیرکل اینترپل می‌گوید تلاش این سازمان برای یافتن همدستان احتمالی این بمب‌گذار متمرکز خواهد بود. و بازرسان ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر روز پنجشنبه رسما خواستار توضیح مقام‌های جمهوری اسلامی ایران درباره مرگ ستار بهشتی وبلاگ‌نویسی شدند که نزدیک به 2 هفته پیش در بازداشتگاه جان خود را از دست داد. اما همونطوری که وعده دادم پیشتر، در این ساعت شنونده برنامه ساعت ششم خواهید بود با اجرای نیوشا بغلاتی. از شما دعوت می‌کنم که این برنامه رو بشنوید.
احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این 4 تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مجدنیان مجدنی بیجن.
سلام میکنم به شما. نیوشا بغراتی هستم، در حالی که 4 دقیقه رو حدوداً پشت سر گذاشتیم از 6 عصر، یک روز تعطیل دیگه، یک جمعه دیگه، یک بار دیگه شما همراهید با رادیو فردا با برنامه زنده و مستقیم ساعت ششم. تا همراهی کنید ما رو، درباره موضوع روز، جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید، شنونده ساعت ششم هستید. دیروز بنده را تهدید کردند که به مادرت بگو به زودی رخت سیاه باید بپوشد. دهان گشادت را نمی بندی. می گویم کاری را که انجام می دهی نباید انجام بدهی. می گویند وراجی زیاد می کنی. می گویم چیزی که می بینم و می شنوم را می نویسم. می گویند هر کاری بخواهیم می کنی. هر رفتاری را انجام می دهیم. شما باید خفه شوید و اطلاع رسانی نکنید، وگرنه خفه خواهید شد. بدون نام و نشان، بدون اینکه کسی بداند بر سر شما چه آمده است. این کلمات 8 آبان ماه 1391 توسط ستار بهشتی، وبلاگر معترض به حکومت، در فضای مجازی منتشر شد، در پستی که شاید خود او هم گمان نمی کرد آخرین نوشتش باشه. اتفاقی که اما 9 آبان ماه 1391 در رباط کریم افتاد، اتفاق غریبی نبود. یک وبلاگ نویس دیگر، یک معترض دیگر، یک منتقد اوضاع توسط پلیس جرائم اینترنتی بازداشت شد. ستار بهشتی، 35 ساله، کارگر. اتهام: اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکه اجتماعی و فیسبوک. 10 آبان ماه 1391 ستار بهشتی به گفته زندانیان سیاسی بند 350 اوین وارد این زندان شد. به گفته اونها مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته بود و رد خطوط کبود روی مچ دستهاش به تعبیر همبندی ها حکایت از آویزان شدن از دست داشت. 3 روز بعد اما 13 آبان ماه خبری تکان دهنده در زندان به گوش میرسه. خبری که به تعبیر پلیس و دادستانی این گونه اعلام شد: برایش نهار بردیم اما فهمیدیم که فوت کرده است. خبر به بیرون رخنه نمی کنه تا 16 آبان ماه که وبسایت اصلاح طلب کلمه مرگ ستار بهشتی رو برای بار نخست منتشر می کنه. وبسایت کلمه مدرکی منتشر می کنه که گفته میشه دست خط ستار بهشتیه، دست خطی متعلق به 1 روز بعد از انتقال به 350 اوین که حاوی شکایت ستار بهشتی از بازجوهاش به خاطر شکنجه بوده. 18 آبان ماه جنازه ستار بهشتی در گورستان دفن میشه. با گذشت 2 هفته بعد از مرگ ستار بهشتی هنوز اطلاعات دقیق و روشنی از نحوه کشته شدن او منتشر نشده. مقامات بدون شرح جزئیات خبر از بازداشت چند نفر بدون ذکر هویت دادند. رئیس پلیس ابراز تأسف میکنه و رئیس قوه قضاییه میگه اگر ثابت بشه که اشتباه از جانب پلیس بوده با متهمین برخورد خواهد شد. 00420221122454. امروز در ساعت ششم میخوایم از شما بشنویم درباره مرگ ستار بهشتی، جوانبش، تحلیلتون و اینکه چه آینده این پرونده رو انتظار میکشه. امروز میتونید با ما مستقیم و زنده صحبت کنید تا نظرتون رو درباره موضوع روز با ما و بقیه مخاطبان رادیو فردا در میون بگذارید. تکرار میکنم شماره تلفن رادیو فردا رو مستقیم و زنده 00420221122454. مثل همیشه هم آدرس ایمیل ما 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com باز به روی شما نظرها، تحلیلها و پرسشتون. در صفحه فیسبوک هم میتونید مثل همیشه باز هم ما رو دنبال بکنید. اگر سر بزنید به صفحه اصلی فیسبوک رادیو فردا و اونجا زیر پست مرتبط با بقیه مخاطبان ما به تبادل نظر بپردازید. امروز در برنامه ساعت ششم روی خط ارتباطی رادیو فردا محمد اولیای فرد رو داریم، وکیل پایه یک دادگستری و از فعالان حقوق بشر. آقای اولیای فرد عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
خواهش میکنم، منم خدمت شما سلام دارم و همچنین سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و محترم.
متشکرم از شما. آقای اولیای فرد، اجازه بدید که از ابتدای ماجرا اینطوری شروع بکنیم که در چنین پرونده‌ای که البته چندان هم بیگانه نیست با سابقه زندان‌ها و پلیس امنیت جمهوری اسلامی، در موارد پیشین هم افرادی بودند که در زندان به خاطر دلایل مختلف، حالا بعضیا به خاطر وخامت اوضاع یا بعضیا به خاطر اعتصاب غذا، جان خودشون رو از دست دادند. میشه شما در ابتدای این برنامه یک اشاره کوتاهی داشته باشید به این که در چنین مواردی روند حقوقی رسیدگی به ماجرا چطوریه؟ چه مرجعی باید معترض باشه به پلیس؟ چه کسی باید دنبال بکنه، پیگیری بکنه؟
بله، متاسفانه خب همچین مواردی زیاد بوده. ما میتونیم بگیم که وقتی که یه همچین اتفاق میفته، ابتدا از دو ناحیه میشه پرونده رو استارت به رسیدگی کرد. یکی ناحیه شکایت اولیای دم هستش، یعنی خانواده مقتول میتونن شکایت بکنن و همزمان با اون مدعی العموم، دادستان و نماینده دادستان میتونن وارد قضیه بشن و قضیه رو پیگیری بکنن. بعد از اینکه جنایت اتفاق افتاد، ابتدا به ساکن پرونده ارجاع میشه به دادسرای جنایی. در دادسرای جنایی پرونده ارجاع میشه به شعبه ویژه قتل و بازپرس قتل در این زمینه وارد کار میشه. به محل جنایت باید بره بازپرس قتل و محل جنایت رو بررسی بکنه، ساعت وقوع حادثه رو بررسی بکنه، افرادی که در محل جنایت بودن رو در واقع ازشون تحقیق بکنه، همچنین جسد رو برای انجام آزمایشات پزشکی قانونی به مرجع پزشکی قانونی بفرستن و کلیه آزمایشات روی جسد انجام بشه که علت تامه مرگ مشخص بشه. در این فاصله بازپرس جنایی میبایست که مظنونین به قتل رو در واقع بازداشت بکنن با قرار بازداشت موقت. توجه بشه که در این مرحله اساسا نمیتونه مظنون به قید وثیقه یا ضمانت آزاد بگرده، برخلاف اون چه که در پرونده متهمین کهریزک وجود داشته. بنابراین باید متهمین با قرار بازداشت موقت راهی بازداشتگاه بشن، در این خلال ازشون تحقیق بشه، صحبت بشه، همچنین جسد در پزشکی قانونی مورد تشییع قرار بگیره و علت تامه مرگ مشخص بشه. بنابراین تحقیقات و پزشکی قانونی در یک پرونده ضبط میشه و در نهایت بازپرس ویژه قتل قرار صادر میکنه. وقتی که کیفرخواست صادر بکنه، پرونده به شعبه دادگاه کیفری استان میره و هیئت قضات در این مورد تشکیل جلسه دادگاه میدن و متهم یا متهمین رو میخوان، وکلای طرف رو میخوان، خانواده اولیای دم رو میخوان، خانواده مقتول رو، و شروع به رسیدگی میکنن و بعد رأی صادر میکنن. حالا رأی میتونه رأی محکومیت به قصاص باشه یا محکومیت به دیه باشه و یا موارد دیگه، و سپس دو طرف، هم خانواده در واقع محکومین، هم خود محکومین و هم خانواده مقتول میتونن در این مورد اگر رأی رو حقوقی تشخیص ندادن میتونن شکایت بکنن. بله. و پرونده برای تجنسات به دیوان عالی کشور بره.
بله، متشکرم از شما آقای اولیای فرد عزیز. این حالا خیلی من میدونم خلاصه همه رو گفتید، خیلی پشت سر هم و که چه مراحلی قاعدتا باید طی میشده تا اینکه بخواد رسیدگی بشه به چنین پرونده‌ای. حالا میخوام در ادامه برنامه اگر که موافق باشید دونه دونه تا جایی که بتونیم، تا جایی که فرصت برنامه بهمون اجازه بده، اینا رو بررسی بکنیم و ببینیم که در پرونده ستار بهشتی چه نقص‌هایی احتمالاً وجود داشته یا اینکه نه بر اساس قوانین داخلی ایران کار درستی صورت گرفته. ممنونم که همراهی می‌کنید ما رو امروز در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. شماره تماس ما هست 00420221122454. ایمیل ما هم هست 6@radiofarda.com. میتونید نظر بدید درباره ستار بهشتی و مرگ او در زندان اونجوری که گفته شده در خلال بازجویی ها. برای ما فرشاد نوشته مرگ ستار بهشتی این رو به ما نشون میده که برای ما حتی در اینترنت هم امنیت وجود نداره. در صفحه فیسبوکمون نوشته. یکی از کاربران دیگر فیسبوک نوشته از این قتل‌ها زیاد شده و هیچ جواب قانع کننده‌ای نرسیده از قتل‌های معروف، قتل‌های زنجیره‌ای، روزنامه‌نگار ایرانی کانادایی زهرا و قتل‌های کهریزک و خیلی قتل‌های دیگر. آدرس ما هست، تکرار می‌کنم، 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com، و فیسبوک ما هم در اختیار شماست. بریم به دبی، جایی که نیما رو داریم روی خط ارتباطیمون. سلام می‌کنم به شما نیما عزیز.
سلام آقای بخراتی، خوبی شما؟ سلامت باشید.
متشکرم از شما.
مهمون عزیزتون.
درود بر شما نیما عزیز. شما چه فکری می‌کنید درباره پرونده ستار بهشتی؟ چه کسی رو مسئول می‌دونید در نهایت؟ چه کسی باید جوابگو باشه؟
ببینید آقای بخراتی، من خودم 2 سال توی نیروی انتظامی بودم.
بله.
و بعد از 2 سال اصلا ایران رو ول کردم اومدم امارات. خب اصلا ایران و نیروی انتظامی و اطلاعاتش هیچ گونه بر پایه و بنیاد اساسی که سفت و سخت باشه مثل کشورهای دیگه نیست. یعنی هر چی بخوان بهانه بدن، هر چی بخوان کاغذ بازی کنن، به هیچ راهی نمیرسن. یعنی اونایی که هستن تو نظام، از اون که پایینش هست تا اونی که تو رأس کاره، بر هیچ اساسی، بر هیچ قانونی پایبند نیستن. میفهمی چی میگم؟ یعنی نمیتونن قانونایی که خودشون میذارن بتونن اجرا کنن. مشتی آدمای خودسر، مشتی آدمای، یعنی فقط کافیه توی ایران یه لباس سپاهی یا لباس نظامی بپوشی و هر کاری دلت میخواد انجام بدی.
خب نیمای عزیز، شما فکر میکنید که چه کسی در این پرونده متهم اصلی باید شناخته بشه و چه کسی باید در مزان اتهام؟
متهم اصلی خود حکومته، متهم اصلی هیچ کس نیست. وقتی 4 تا آدمی که هیچ چیز، ببینید هیچ کس تو کشور ما، کسی که یه خورده یه چیزی حالی باشه، سوادی درستی داشته باشه، اصلا تو ایران نمیمونه، چون از بس فساد اداری وجود داره.
البته توهین به دوست، به هموطنان عزیزی نباشه که در ایران به هر حال هستن، آدمای زیادی زندگی میکنن در ایران، دوست عزیز، که به هر حال از سواد کافی و از بینش و درایت کافی هم برخوردار هستن در ایران، ولی
نظامی هیچ کدوم نیستن، هیچ کدوم تو اطلاعات و نظام اصلا نمیرن. یک
اون احتیاج رو بررسی داره.
خودم بودم 2 سال میفهمم هر کی که چیزی ولیشون نمیتونه تو این نظام گیر کنه، چون باید اگر یکی بتونه بخواد عادل باشه، خب نمیتونه اینجا، نمیتونه توی حکومت باشه.
ممنونم از شما نیمای عزیز.
اونا پیش بره قانون اون.
ممنونم از شما دوست عزیز. متشکرم از شما نیمای عزیز که صحبت کردید با ما، که شرکت کردید در برنامه امروز ما. 00420221122454 شماره تلفن رادیو فرداست، مستقیم و زنده برای تماس شما. رضا از چین شنونده بعدی که روی خط داریم. رضا عزیز سلام میکنم به شما.
الو سلام، وقتتون بخیر.
درود بر شما رضا عزیز. رضا جان، شما چه فکری میکنید؟ به نظر شما چه کسی متهم اصلی پرونده است؟ اصلا نگاهتون به افق این پرونده چیه؟ به نظرتون به کجا ختم میشه؟
ممنون از این که به من فرصت دادین تا نظر خودم رو بتونم به گوش اونایی که تو نظام ایران هستن، حداقل میدونم که میشنون، مردمم که هستن میشنون، با کلیه هموطنایی که بیرون از ایران هستن زندگی میکنن. خب با دوستمون که تو دبی نظرشون رو گفتن، من موافق هستم کسی که اون نظام ایران رو درک بکنه مطمئنا تو ایران نمیمونه، چون اینا از یک ایدئولوژی دینی، حالا نمیدونم میتونیم اسمش رو بذاریم اسلام، چون اسلام اصلا اون چیزی نیست که اونا امروز دارن اجرا میکنن، چون اینا به خودشونم حتی رحم نمیکنن. شما نگاه کنین خانم فائزه هاشمی رو چجوری حق حرمتش کردن، حالا
اون قضیه بمونه که دو سال پیش بود. امسال هم که الان ایشون زندان تشریف داره.
خب حالا بزن یه سوالی ازتون بکنم. اجازه بدید یه سوالی ازتون بپرسم رضا عزیز. به نظر شما این پرونده آیندهش به کجا میره؟ رئیس قوه قضاییه میگه با متهمین پرونده حتما برخورد خواهد شد. شما چی فکر میکنید؟
خب ایشون این حرف رو زدن تحت فشارهایی بوده که از خارج از ایران و رسانه های مثل رادیو فردا و رسانه های خارجی ایرانی زبان فارسی زبان وارد کردن. خب این نتیجه اون هستش. منتها این آیه ستار بهشی من تصدیق میگم از همینجا مرگ ایشونو، منتها ایشون اولیش نبودن، مطمئنن آخریش هم نیستن.
ممنونم از شما رضای عزیز. متشکرم از شما رضای عزیز که از چین با ما صحبت کردید با برنامه ساعت ششم، برنامه‌ای که مستقیم و زنده همراهی میکنه شما رو در عصرهای جمعه. امروز صحبت میکنیم درباره مرگ یک وبلاگ نویس، کشته شدنش در حین بازجویی اونطور که گفته شده در زندان. برای ما نوری نوشته مسئولین ایرانی در کدام حادثه پاسخ روشنی دادند که این دومیش باشد، و دیوید برای ما نوشته تمام این قتل‌ها از بیت رهبری دستورش صادر می شود. شش ات رادیو فردا دات کام آدرس ما هستش و فیسبوک ما هم در اختیار شما. خب بریم سراغ میهمان برنامه‌مون یک بار دیگه، آقای اولیای فرد عزیز. آقای اولیای فرد بخشید، می‌خواستم ببینم که حالا گفتیم که یعنی شما توضیح دادید که روالش باید در واقع چطور باشه. میشه توضیحی بدید مثلا فرض کنید در مورد کسی که به خاطر اونچه که جرایم اینترنتی در ایران خونده میشه، مثلا در شهری مثل ربات کریم وقتی بازداشت میشه چه مراحلی براش باید طی بشه؟ آیا باید منتقل بشه مثلا فرض کنید به تهران؟ آیا اینکه آوردنش در بند 350 زندان اوین یک روال بوده؟ حالا اینو اگر جواب بدید بعد میرسیم به وضعیتی که ستار بهشتی داشته.
بله، اصولا در بحث جرایم اینترنتی و سایبری یه بحثی وجود داره و اینکه بسیاری از این موارد در واقع جرم تلقی نمیشه به خاطر اینکه اینها در قلمرو آزادی بیان هست، به شرط اینکه خب موضوع تهمت به کسی نباشه، موضوع افترا به کسی نباشه، حد که حرمت نباشه. ولی در قلمرو آزادی بیان یا انتقال اخبار اصولا طبق قانون اساسی و میثاق‌های بین‌المللی که حکومت ایران هم البته جزء میثاق‌ها هست و امضا کرده، اینا در قلمرو آزادی بیان هست و جرم نمیشه. حالا به واسطه بسیاری از مسائل امنیتی با این بحث‌های سایبری خب برخورد میکنن و امروز هم خیلی این برخوردها حاد و شدید شده. وقتی که ما الان دادسرایی هم داریم، البته دادسرای جرایم اینترنتی هم که تشکیل شده، البته جدید و تأسیس هستش، وقتی که بحث‌های در واقع انتقادی در فضای مجازی بیان میشه، خب این رو پیگیری میکنن ببینن که کی بوده، از کجا بوده، از چجوری وارد این قضیه شده، و خب اقدام میکنن به بازداشت طرف. حالا بستگی داره نهادی که میخواد در این مورد بازداشت بکنه فرق میکنه، گاهی از طرف وزارت اطلاعات هستش، گاهی از طرف پلیس فتا هستش، و گاهی هم سپاه این کار رو انجام میده. و بعد وقتی که بازداشت میکنن مراحل تحقیق رو به عمل میارن و بعد از اینکه تحقیقات کامل شد در واقع تصمیم میگیرن که متهم باید با پرونده رو میفرستن به بازپرسی و بازپرسی تصمیم میگیره که متهم باید در بازداشت بمونه، بازداشت موقت بشه و یا به قید ضمانت، حالا وثیقه یا هر ضمانت دیگه‌ای آزاد بشه. اگر بازداشت موقت بمونه که خب طبیعتاً از محل بازداشت خارج میشه و میتونه بره بند عمومی، و اگر هم که ضمانت بذارن که آزاد میشه. نکته ای که اینجا از اهمیت هستش این هستش که وقتی که در مورد آقای ستار بهشتی تحقیقات انجام شده، ایشون رو میفرستن به بند 350. معمولا وقتی که تحقیقات تموم میشه به بند عمومی فرستاده میشه. این ظاهر قضیه نشون میده که تحقیقات تموم شده باشه. اما نکته ای که قابل بحث هست اینه که چجوری میشه بعد از این که احیانا قراری صادر شده توسط بازپرس، دوباره آقای بهشتی رو، مرحوم بهشتی رو بردن برای تحقیقات به پلیس فتا که این اتفاق افتاده متاسفانه. بنابراین به نظر من یه مقداری شائبه وجود داره در این که روند حقوقی در این پرونده سیر نشده و آیین دادرسی کیفری زیر پا گذاشته باشه. اما من تصور میکنم که باید اینجا بگیم که واقعا علت این حوادث میتونه چی باشه. علت این حوادث در واقع من سه عامل رو بیان
ببخشید آقای اولیای فرد عزیز، عذر میخوام که صداتون رو قطع میکنم، ببخشید. میخواستم بگم به خاطر اینکه ما ترافیک تلفنی اون الان بالاست و پشت خط یه سری شنونده ها منتظر هستن، این عواملیو که میخواستید توضیح بدید اگر ممکنه بگذارید ما دو سه تا از شنونده ها رو نظرشون رو هم بپرسیم برگردیم، شما بفرمایید این عوامل رو ما گوش کنیم و ببینیم که نظر شما چه هست در کنار نظر شنونده ها. متشکرم از شما که ما رو گوش میکنید، متشکرم از شما که همراه ما هستید امروز در برنامه ساعت ششم. سعید از ایران رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا 00420221122454. شماره تلفن مستقیم ما. سلام میکنم به شما سعید عزیز. سعید عزیز صدای من رو میشنوید؟ خب دوستان، امیر صدای سعید رو داریم روی خط؟ خب مثل اینکه تلفن سعید رو از دست دادیم و قطع شده. بیژن از شیراز رو روی خط ارتباطیمون داریم. سلام میکنم به شما بیژن عزیز، ممنونم که همراه مایید.
با سلام با آقای جغرافی عزیز.
درود بر شما.
همچنین مهمان ساعت ششم.
درود بر شما
آقای جغرافی.
بفرمایید
آقای جغرافی. از این که این آقایان این بار شکنجه آقای بهشتی رو محکوم کردن، نباید دل خوش باشه. این بار به خاطر مخالفت در بین خود آقایان می باشد. اگر گرد دریدن را کنار گذاشت، اینها هم شکنجه را کنار خواهند گذاشت. میدونی آقای جغرافی، خشونت ارعاب و وحشت در ماهیت اینها نهفته است. همین دیروز در یز انگشتان دو نفر را قطع کردن. به قول آقای کسایی میگه باور نمی کند دل من مرکیش را، نه نه من این یقین را باور نمی کنم. تا همدم من از نفسهای زندگی من با خیال مرد دمی سر نمی کنم. آخر چگونه گل خودخواش آگی شود؟ آخر چگونه گل های نوبهار نکشوده؟ گل هنوز ننشسته در بهار. نینی ردا به جان ما در خواهی شد.
ممنونم از شما.
اگر سوالی چیزی
متشکرم از شما. ممنونم. نه دیگه، شما نظرتون رو خیلی کامل روشن گفتید برای ما. متشکرم از شما بیژن عزیز که همراهی کردید ما رو از شیراز با شماره تلفن 00420221122454. ایمیل برنامه شش@رادیوفردا.com هست، عدد شش@رادیوفردا.com. صفحه فیسبوکمون هم مثل همیشه در اختیار شماست. اشکان از ترکیه برای ما نوشته نتیجه تحقیقات در مورد کشته شدن ستار بهشتی در جمهوری اسلامی به همان نقطه میرود که پرونده کوی دانشگاه و بازداشتگاه کهریزک و قتل‌های زنجیره‌ای رفت. بسیار تأسف‌بار است که مسئولین با اظهار نظرهای عجیب و غریب همچون دزدی دن ریشتراش یا بیماری مننژیت و ضرب و شتم توسط زندانیان سیاسی بیشتر نمک روی زخم داغ دیده ها می پاشند. اشکان از ترکیه برای ما نوشته درباره مرگ ستار بهشتی به شش@رادیوفردا.com. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم و برگردیم سراغ میهمان برنامه امروزمون. سعید از ایران رو داریم روی خط ارتباطی که مثل اینکه قطع شده بود چند لحظه پیش دوباره همراه ما هستش. سعید عزیز به شما سلام میکنم. سعید عزیز صدای من رو میشنوید؟ دوستان سعید رو نداشتیم روی خط؟ داشتیم؟ خب مثل این که مجدداً قطع شده تلفن سعید، یا به هر حال اشکالی داره این خط و نمیتونیم با ایشون صحبت بکنیم. همراهی میکنید رادیو فردا رو در برنامه ساعت ششم که همونطوری که گفتم به مدت نیم ساعت دیگه هم ادامه خواهد داشت، به طور زنده و مستقیم صحبت میکنیم درباره کشته شدن ستار بهشتی در زندان، اونطور که گفته شده در حین بازجویی. همراهی میکنه امروز ما رو میهمان برنامه محمد اولیای فرد، وکیل دادگستری، و از چند ثانیه پیش یک میهمان دیگر هم به جمع ما اضافه شده، خانم مسیح علی نژاد، روزنامه نگاری که از روز اولی که خبر مرگ ستار بهشتی منتشر شد از نزدیک دنبال کرده جریان این پرونده رو و مصاحبه‌های مختلفی گرفته و به هر حال با دقت هرچه تمام‌تر این روایت و این حکایت رو دنبال کرده. خانم علی‌نژاد عزیز به شما سلام می‌کنم و ممنونم که همراه ما هستید.
منم به شما و همه کسانی که صدای منو میشنوند مخاطبان رادیوی شما سلام عرض میکنم.
درود بر شما خانم علی نژاد. شاید کمتر کسی در بین روزنامه‌نگاران ایرانی از روز اول به اندازه شما و از نزدیک ماجرای ستار بهشتی رو دنبال کرده باشه. شما فکر می‌کنم اگر نگیم تنها کس، فکر می‌کنم جز معدود کسانی بودید که با خانواده‌شون در همون روز اول انتشار خبر هم مصاحبه کردید و فایل این مصاحبه هم منتشر شد. می‌خواستم از شما بپرسم که اون چه که خودتون دیدید از روز اول، اون چه که مشاهده کردید به عنوان یک ناظر بی‌طرف، به عنوان یک خبرنگار، آیا حکایت از این داشتش که در پرونده ستاره بهشتی واقعاً روند غیرقانونی طی شده، یعنی از حالت عادی خارج شده روند رسیدگی به این پرونده، روند حالا انتقالش به زندان‌های مختلف، شما برداشتتون از کل اون 3-4 روز کوتاهی که ستار بهشتی از بازداشتش تا کشته شدنش طول کشید چی هست؟
ببینید، از روز اول وقتی شما به عنوان یک خبرنگار زنگ میزنید، خب وظیفه دارید که اطلاع رسانی بکنید. وقتی صدای زجه های خواهر و مادری رو میشنوید که در کمال ناباوری من همش دلداری میدادم که نه این خبر دروغ هست و مادر زجه میزنه میگه خانم تو رو خدا شما فقط بیاین خونه ما، یا خواهری که میگه چطور ممکنه دروغ باشه چون به ما گفتن قبر بخرید، قبر خریدن دروغه. در اون شرایط من تنها کاری که از دستم برمیاد این هست که مسئولین رو پاسخگو بکنم و فکر میکنم اولین مصاحبه هایی هم که نماینده ها کردن نمیخوام زیاد در واقع خوشبینانه بهش نگاه بکنم. احساسم این بوده که خودشون هم چون هنوز خبر رو مطلع نبودن، وقتی بهشون خبر رو میدادیم واقعا میخواستن پیگیری بکنن و برای همین از روز اول من خودم سعی کردم فقط به عنوان خبررسان آیه یأس نخونم، ناامید نباشم و به پیگیری ها امید داشته باشم. با اینکه بارها و به کرات در ماجرای پرونده کهریزک، در ماجرای قتل زهرا کاظمی و زهرا بنی یعقوب هم که پیگیر بودم، خودم میدیدم که همیشه پرونده ها به یک سمت دیگه ای میره، رسیدگی ها کاملا منحرف میشه. اما تو این مورد چون صدای زجای خواهر و مادر ستار رو شنیده بودم، فکر میکردم باید از نمایندگان پرسشگری بکنم و باید این امید رو داشته باشم که یک نفر اعتراف بکنه به اینکه ستار بهشتی شکنجه شده و غیر قانونی هستن بازداشت شده.
خب خانم بفرمایید شما.
واقعیتش اینه که وقتی جلوتر که میریم میبینیم یک تعدادی از نمایندگان مجلس حالا به هر دلیلی اختلافات درونیشون هست، به هر دلیلی پذیرفتن و تأکید کردن که این شکنجه صورت گرفته و یک بخش دیگه ای نه، اون بخش دیگه نه تنها حسن نیت ندارن بلکه همون تعداد از نمایندگانی که شکنجه رو تایید میکنن اونها رو متهم میکنن که شما صدای ضد انقلاب شدید. شما دارید تکرار حرفهای همون خبرنگاران و جنجال برانگیزان بیرون ایران رو میکنید. برای همین فکر میکنم اگر حسن نیتی در پیگیری ها بوده، باید اولین خبررسانان رو بهشون آرامش و امنیت میدادن. اولین خبررسان من نبودم، همکاران خبرنگار من نبودن، اولین خبررسانان در مورد این پرونده خود خواهر و مادر ستار و خانواده ستار بودن. الان سوال اصلی اینجاست، اونها کجان؟ آیا امنیت دارن؟ آیا کسی به دیدارشون رفته؟
شما خودتون چیزی خانم علی‌نژاد، شما خودتون با موردی برخورد کردید یا مسئله شنیدید در مورد اینکه خانواده‌شون احتمالاً امنیت نداشته باشن؟
بله، در روز نخست خود مادر ستار نگران بود و میگفت الان اگر ما مصاحبه بکنیم احتمالاً با ما برخورد میشه. خواهر ستار ولی نمیتونست، تو شرایط بدی بود و همش اصرار میکرد که نه، باید یک کسی به دادمون برسه، صدای ما رو باید بشنوند. و در روزهای بعدی تلفن قطع شد و در تماسهای بعدی که من داشتم نه تنها کسی جواب تلفن رو نداد بلکه کسان دیگه‌ای که رابط بودن و اساسا این خانواده رو اصلا معرفی کرده بودن به ما، گفتن که از خونه ستار هم مادرشون رفته بیرون به این دلیل که تهدید کرده بودن برادر بزرگترش رو بازداشت میکنن، تهدید کرده بودن سحر بهشتی که اطلاع رسانی کرده بود رو بازداشت میکنن. و با یکی از نمایندگان ربات کریم من مصاحبه کردم، بهش گفتم شما آدرس خونهشون رو دارید دیدار بکنید. خود نمایندگان مجلس میگن خانواده‌ها در دسترس نیستن. چرا؟ به این دلیل که اصلا امنیت نمی‌کنن. و بر اساس کسانی که اطلاعی دقیق به ما دادن، این خانواده گفتن اگر ما احساس امنیت بکنیم و تأمین جانی داشته باشیم شکایت می‌کنیم. تا این لحظه ما نشنیدیم که شکایتی از طرف خانواده همانند شکایتی که پدر محسن روح الامینی کرده تقدیم دستگاه قضایی کشور بشه. چرا؟ چون پدر محسن روح الامینی به دلیل نزدیکیش با آقای خامنه‌ای این احساس امنیت جانی رو داشته.
ممنونم از شما خانم علی‌نژاد عزیز که همراهی میکنید ما رو در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. باز میگردیم با شما صحبت میکنیم بیشتر. اگر اجازه بدید دوباره بریم سراغ دیگر مهمان برنامه اون، آقای اولیایی فرد، و بعدش هم شنوندگان عزیزی رو که با اون تماس میگیرن داشته باشیم. یک بار دیگه پیش از این که بریم سراغ آقای اولیایی فرد، من شماره تلفن برنامه رو تکرار بکنم برای شما که احتمالا وقت نکردید بنویسید. شماره تلفن برنامه ساعت ششم هست 00420221122454. ایمیل ما هست 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. در صفحه فیسبوک هم میتونید با بقیه مخاطبان ما به تبادل نظر بپردازید. برای ما یکی از شنوندگانمون سروش از ایران نوشته به 6@radiofarda.com: با توجه به نوشته های ستار در یک روز قبل از بازداشتش که مامورین تهدید کرده بودند به زودی باید مادرت رخت سیاه بپوشد، ظاهراً قتل وی عمدی بوده و از قبل برنامه ریزی شده بود. سال گذشته به خاطر فعالیت سایبری چندین بار احضار شدم و تهدید شدم که مامورین وزارت اطلاعات به من گفتند یا مامورین وزارت به من گفتند یا باید دست از فعالیت های سایبری و تبلیغ علیه نظام برداری یا مطمئن باش جانت را از دست خواهی داد. برای ما سروش از ایران نوشته بود به 6@radiofarda.com. یگانه برای ما نوشته پرونده های زیادی در ایران از قتل های زنجیره‌ای تا وقایع سال 88 اتفاق افتاده است. به نظر بنده مطمئنن تنها کسی که میتواند رفتار رژیم ایران را تغییر بدهد کشورهای غربی هستند که در مذاکرات خودشان با ایران در مورد مسئله هسته‌ای هیچ اولویتی برای حقوق بشر قائل نیستند. برای ما یگانه نوشته به 6@radiofarda.com. آقای اولیایی فرد، صحبت‌های خانم علی نژاد رو هم شنیدیم، میهمان دیگر برنامه‌مون. صحبت از نقش مجلس شد، یعنی دو تا صحبت اصلی که می‌خواستم دربارش ازتون سوال بکنم. یکی این که نقش مجلس چی میتونه باشه، یکم در مورد هویت متهمان حادثه که تا اینجا فاش نشده و فقط از چند نفر به عنوان متهمین اسم برده شده که بازداشت شدن. می‌خواستم بپرسم که در سازوکار قضایی ایران اساساً اگر فشارهایی از طرف فرض کنید نمایندگان مجلس باشه تا چه حد راهگشا هست برای پیشبرد یک پرونده؟
بله، من اگر اجازه بدین قبل از این سوال
خواهش میکنم
عوامل این که یه همچین حوادثی که البته کم هم نیست رو به طور
بله بله خواهش میکنم، قرار بود اینم توضیح هم بدید. من بله
نظرات بفرمایید که فکر میکنم با بیان این عوامل جمع نظرات اینها بیان بشه و یا تعمیم بشه. ببینید من سه عامل رو مطرح میکنم برای اینکه این حوادث به وجود میاد. در مرحله اول عدم اجرای قانون هست. در واقع در قانون اساسی مکررن بیان شده که نباید متهم رو برای اخذ اقرار شکنجه بکنن. در حقوق شهروندی هم که قانون هست به همین صورت ذکر شده، در میثاق‌های بین المللی هم به همین صورت هست. بنابراین قانون این هستش که نباید متهم شکنجه بشه برای اقرار یا اصلا برای هر مورد دیگه، حتی برای تحقیر. بنابراین عدم اجرای قانون اولین فاکتور این مسئله هستش. بحث بعدی عدم برخورد یا برخورد غیر شفاف هست از سوی دستگاه قضا. این به این دلیل هست که در گذشته این اتفاقات به وجود اومده، ولی متاسفانه مثلا در پرونده خانم زهرا بنی یعقوب اصلا اصولا برخوردی انجام نشده که این پزشک جوان در بازداشتگاه بسیج همدان خب در عرض چندین ساعت بازداشت میشه و بعد کشته میشه و بیان میکنن که خودکشی کرده. یا برخورد غیر شفاف رو ما میتونیم در پرونده‌های بسیاری بتونیم ملاحظه بکنیم، از جمله پرونده زهرا کاظمی. بله برخورد شد ولی محاکمه هم انجام شد ولی هیچ قاتلی مشخص نشد و رأی به دیه داده شد. عامل سوم هم این هستش که در واقع حاشیه امن مأمورین تحقیق باعث اینجور مسائل میشه. در واقع بسیاری از مسئولین، مأمورین و آقایونی که تو این پرونده ها هستن تصور میکنن که هر بلایی سر متهم میتونن بیارن و حاشیه امن دارن و اگه اتفاقی هم بیفته حمایت میشن. بنابراین این مسائل، این سه فاکتوری که عرض کردم عمده عواملی هستش که باعث وجود این حوادث میشه. البته من شخصا از برخوردی که قوه قضاییه تو این مسئله کرده استقبال میکنم، از برخوردی که مجلس کرده یا ستاد حقوق بشر قوه قضاییه کرده من استقبال میکنم، اما شرط داریم استقبال. شرطش این هستش که میبایست مناقشات سیاسی توی این پرونده وارد نشه. هنوز هیچی نشده بین قوه مجریه و قوه قضاییه، شروع شده به دعوا که بله شما اجازه ندیدین آقای احمدی نژاد بره اوین به خاطر همچین مسائلی بود. این پس بحث مناقشات سیاسی باید برطرف بشه و بعد هم برخورد شفاف فاقد لابی سیاسی بشه. امکان داره که فرض بکنید که من نمیدونم شاید پلیس فتا اینها رایزنی بکنن که آقا اگه مامورین ما رو بازداشت بکنین، قصاص بکنین، اعدام بکنین، خب ما دیگه کار نمیکنیم. نه، باید لابی سیاسی هم حذف بشه و بهترین فرصت هست برای قوه قضاییه که در واقع بدنه تحقیقات رو چه در وزارت اطلاعات، چه در سپاه، چه در پلیس امنیت جراحی بکنه و این قده سرطانی که به عنوان شکنجه وجود داره در بحث تحقیقات جراحی بشه و بیرون کشیده بشه.
ممنونم
از شما. سوال شما هم البته من
بله.
فکر میکنم که مجلس از نظر حقوقی خب نمیتونه وارد قضیه این پرونده بشه، اما خیلی کمک میتونه بکنه. این در واقع کمیسیون امنیت ملی قرار هستش که گروه تحقیقی بذاره، یکی از قاضیای با تجربه رو بذاره و در کنار تحقیقات قضایی این هیئت هم پیش بره و کمک بکنه به تحقیقات قضایی، که این بسیار امر مثبتی از نظر من تلقی میشه. به هر شکل من تصور میکنم که میبایست در سوال بعدی من بتونم بحث این که مستندات این پرونده برای محکومیت متهمین چی هست و آیا این قتل از نوع عمد محسوب میشه یا غیر عمد یا خطای محض.
بله حتما، ممنونم از شما، متشکرم از شما آقای اولیای فرد عزیز که همراهی میکنید ما رو در برنامه ساعت ششم. برای ما رامین از آمریکا نوشته چند روز بعد اعلام خواهند کرد که ستار بهشتی در بندی زندانی بوده که از عناصر فتنه 1388 هم در آنجا محبوس بودند. آن عناصر فتنه برای خدشه‌دار کردن وجهه نظام مقدس اسلامی اقدام به قتل این جوان کردند. سپس آقای مصلحی خواهد آمد و در مورد ردپای آمریکا و اسرائیل در قتل این جوان صحبت خواهد کرد و اعلام می‌کند که چند جاسوس دیگر در این رابطه دستگیر شدند. رامین برای ما نوشته به شش@radiofarda.com. برای ما مهرداد نوشته من هم مثل یکی از شنونده های شما که صداش پخش شد معتقدم متهم و گناهکار اصلی مردم بی تفاوت ایران هستند که این جانی ها به جنایت خودشان ادامه می دهند. متهم اصلی مردمی هستند که در اتوبوس و مترو دم از گرانی می زنند اما یکیشان ستار بهشتی را نمی شناسد. شش@radiofarda.com و شماره تلفن ما 00420221122454. محمد رو داریم از نهاوند روی خط ارتباطی رادیو فردا. محمد عزیز سلام می کنم به شما. محمد جان صدای ما رو می شنوید؟ بچه ها دوستان امروز مشکلی داریم ما، مثل این که توی خطوط ارتباطی مونتالا چند تا از شنونده ها رو از دست دادیم، قطع شده. بسیار خب، متاسفانه مثل این که یک مقداری امروز خطوط ارتباطی ما با مشکل مواجه شده، ولی شما همچنان میتونید با ما تماس بگیرید، همچنان میتونید سعی بکنید که همراه باشید با برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. ایمیل هم میتونید بزنید به شش@radiofarda.com. در صفحه فیسبوکمون هم میتونید نظر بنویسید. برای ما علی نوشته دست کارگر دستی است که پیامبر بر اون بوسه میزد، حال این حکومت او را کتک میزند به نام اسلام. حال خودمان قضاوت کنیم آیا این اسلام است؟ شش@radiofarda.com. و برای ما شنونده دیگرمون سیاوش نوشته مهم این است که نظارتی روی عملکرد نیروهای نظامی و انتظامی وجود ندارد و برای همین است که چنین اتفاقاتی میافتد. دست مأمورین برای برخورد با چنین جرائمی، برخورد و چنین جرائمی کاملا باز است. یکی دیگه از شنونده های ما محدثه از مشهد نوشته برامون مطمئن باشید پرونده ستار هم مثل ماجرای زهرا کاظمی به جایی نخواهد رسید. خب همراه هستید همچنان با رادیو فردا، با رادیو فردا برنامه ساعت ششم. متاسفانه مثل اینکه کمی خطوط ارتباطی ما با مشکل مواجه هستش، اجازه بدید من یک بار دیگه صحبت کنم با همکارانم. دوستان امیر آزاد شنونده روی خط تونستیم داشته باشیم؟ بسیار خب، اگر که قطع نشه مجددا خانم پریچهر رو داریم از تهران روی خط ارتباطی رادیو فردا. خانم پریچهر عزیز سلام میکنم به شما.
سلام.
درود بر شما. یه لحظه من داشتم سکته میکردم، گفتم بازم شما هم قطع شد تلفنتون. خوشحالم که تلفن شما قطع نشد و میتونیم باهاتون صحبت بکنیم. خانم پریچهر عزیز، شما نظرتون با توجه به تمام بحثایی که شده از ابتدای برنامه تا به حال چی هست؟ چه افقی میبینید برای پرونده ستار بهشتی و چه کسی رو متهم اون میدونید؟
عزم به حضور شما، من قبل هر چیزی میخواستم به خانواده مرحوم ستار بهشتی باور کنم واقعا خیلی ناراحتم، حتی صدا میلرزه از این قضیه، و تمام آزاد مردای ایرانی تسلیت بگم. به نظر من بزرگترین مقصر مرگ ایشون آیت الله خامنه ایان، به خاطر اینکه ایشون نه تنها رهبر ملت ایران، البته معذرت میخوام امت ایرانن، بلکه ولی امر مسلمین هم هستن. رو این حساب کوچکترین بیدادی در هر کجای جهان اسلام بخواد اتفاق بیفته از دو حالت خارج نیست، یا ایشون با خبرن و حکم صادر میکنن، یا بی خبرن که البته خیلی بعیده، اما باز با این وصف در هر دو حالت گناهکارن.
به نظر شما حالا چه افقی پیش روی این پرونده هست با توجه به اینکه رئیس قوه قضاییه وعده داده که رسیدگی بکنه به این موضوع، تعدادی از نمایندگان مجلس تاکید دارن که رسیدگی بشه به این پرونده، شما فکر میکنید که چه افقی پیش روش هست؟
آقای بغراتی، شما خودتون میدونین اولین و آخرین بار نیست که این اتفاق قرار بیفته و افتاده. مسلماً برای سرپوش گذاشتن روی کارهای زشتشون فردام یه آقای مثل مثلا سیم چین و به عنوان مثلا چیز میکنن، اعلام میکنن، همونطور که 3000 میلیارد تومان پول این ملت رو بالا کشیدن و فقط دو هفته این مردم تحویل دادن. یعنی این پرونده من فکر میکنم از اونجایی که یه جوری مشخص و درست پیدا کرد مجبور شدن که مثلا خودشون علنی کنن که بگن پیگیری میکنن، وگرنه تا امروز ما هیچ پیگیری از مامورا و مسئولای جمهوری اسلامی ندیدیم، و اگرم دیده باشیم نهایتا به نتیجه نرسیده. میگم آخرش اینه که دو تا حرفو بخوام بگن که این دو تا حرف سین چین یه دالزال نمیدونم ایشون متهمن و به سزای عملشون رسیدن. همین.
متشکرم از شما خانم پریچهر عزیز که همراه کردید ما را از تهران. روی خط ارتباطی رادیو فردا 00420221122454 که متاسفانه البته امروز گویا مشکلاتی هم داره برای تماس شما، همکاران من تلاش میکنن که این اشکال رو در اسرع وقت رفع بکنن. برمیگردیم سراغ میهمانان برنامه‌مون. پیش از اون برای ما حسن نوشته موارد بسیار دیگری نیست پیش از این مشاهده شده، تأسف از این که ما مردم به سادگی از کنار این پیشامدهای هولناک میگذریم، گویا نمیدانیم یا نمیخواهیم بدانیم که بازگذاشتن دست آنها میتواند فجایع هولناکتری را هم به بار آورد. shesh@radiofarda.com. خانم علی نژاد، میخواستم از شما بپرسم که چه مستنداتی وجود داره حالا تمام این صحبتهایی که میشه بر اساس این حساب، گذشته از این که خب به هر حال مسئولیت جانی یک بازداشتی و زندانی مسلما با نهادی هستش که اون رو در اون لحظه تحت پوشش خودش داره و بازداشت کرده، ولی گذشته از اون میخواستم بپرسم شمایی که پرونده رو از نزدیک دنبال کردید چه مستنداتی وجود داره دال بر این قضیه که ستار بهشتی مورد بدرفتاری و ضرب و شتم قرار گرفته یا از قبیل اون؟
اولین مستندات که اعترافات خود مسئولین دستگاه قضایی است، آقای محسنی اجرایی به عنوان سخنگوی قوه قضاییه که البته ایشون دادستان کل کشور هم هست، نظریه پزشکی قانونی رو اعلام کردن که در 5 قسمت از ستار جای ضرب و شتم و کبودی وجود داشته. طبیعاً این جای کبودی جای نوازش نیست، یا ستار از قبل دچار بیماری و کبودی بر بدنش نبوده که بازداشت شده. و مستند مهمتری که میتونست وجود داشته باشه، حالا آقای اولیه‌فر میتونن خیلی دقیق‌تر به لحاظ حقوقی به این مسئله بپردازن، دوربینی که در بازداشتگاه‌ها باید وجود می‌داشت و مرحله بازجویی رو فیلم می‌گرفت. بسیاری از خبرنگاران پارلمانی پرسشگری کردن تا پیگیر باشن از پلیس فتا از طریق مجلس ببینن آیا این دوربین گواهی میده که ستار مورد ضرب و شتم قرار گرفته یا نه، که ظاهرا اساسا دوربینی وجود نداشته. و مستند مهمتر دیگری هم که وجود داره شهادت و گواهی 41 زندانی سیاسی اوین هست که بعد از اون شمار دیگری از زندانیان هم در واقع طی بیانیه اعلام کردن که ستار رو دیدن در اوین که هیچ جای سالمی بر بدنش نبوده. من فکر میکنم حتما در جریان خبر قرار گرفتیم که به جای استقبال از شهادت زندانیان سیاسی، اخیراً با یکی از این کسانی که شهادت داده و در زندان مراسمی برای گرامی داشته یاد ستار برگزار شده بود که ابوالفضل عابدینی روزنامه‌نگار محلی هم هست، ایشون اونجا سخنرانی میکنه در مورد ستار، جزو کسانی بوده که خواستار پیگیری جدی شده بود و گفته بود نباید مثل کهریزک این پرونده هم بسته بشه، خود این آقای آبدینی رو انتقال دادن به یک زندان دیگری در اهواز.
بله.
بنابراین من فکر می‌کنم مستندات زیادی وجود داره و البته گواهی کسانی که در مراسم تدفین بودن و میدونن که وقتی که کفن ستار رو کنار میزنن از قسمت زانوش خون میزنه توی کفن. خیلی خیلی از مستندات رو مجلس میتونه ورود پیدا بکنه بهش، به اضافه در واقع بدون رعب و وحشت و حراس در دل زندانیان سیاسی میتونن برن سراغ تک تک زندانیان سیاسی و ازشون بپرسن. کما اینکه شکایت خود ستار که اون رو تحویل اندرزگاه اوین داده هم وجود داره که ستار اعلام میکنه اگر اتفاقی برای من افتاد مسئولیتش با پلیس فتا هست، چون منو به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادن.
ممنونم از شما خانم علی‌نژاد عزیز، متشکرم که همراهی میکنید ما رو. اجازه بدید خانم علی‌نژاد همین سوال، همین بحث رو با آقای اولیای فرد هم پیش ببریم و درباره همین قضیه ازشون سوال بکنیم. آقای اولیای فرد، درباره مستندات قتلی که الان خانم علی‌نژاد بهش اشاره کرده و در کنارش البته همونطور که خودتون هم گفته بودید در مورد بر اساس این مستندات درباره عمد یا غیر عمد بودن این قتل یا حادثه اگر میشه توضیح بدید.
ببینید همونجور که من عرض کردم اصل بازداشت در واقع مخالفت داره با آزادی بیان، بنابراین اصل بازداشت رد هست از نظر من، چون تو فضای مجازی ایشون اظهار نظرهای خودش رو میکرد. وقتی که ایشون بازداشت میشه روند غیر حقوقی در پرونده ایشون از سوی مامورین دنبال میشه و بعد این حادثه ناگوار به وجود میاد و حالا این پرونده آماده رسیدگی هستش. ببینید من تصورم این هستش که این پرونده خیلی پیچیده نیست، به خاطر اینکه مقتول یه نفره و متهمین در واقع تعداد محدودی از بازجو هستن، مکان جنایت مشخص هستش، ساعت و زمان و روزم همه چی مشخص هستش. بنابراین حالا چه مستنداتی میتونه وجود داشته باشه؟ مهمان برنامه خانم مسنجا به قشنگی و زیبایی رو مطرح کردن. ببینید در واقع اولین چیزی که میشه بهش استناد کرد خود مکتوبی هستش که شادروان بهشتی این رو در زندان نوشته. کسایی که زندان رفته باشن میدونن در واقع یک مکتوباتی هست که روزانه زندانیان اینها رو مینویسن، انگشت میزنن و میدن به رئیس بند، رئیس بندم امضا میکنه و از اونجا خارج میشه از زندان. حالا میخواد لایحه دفاعیه باشه، میخواد تجدید نظر باشه و حتی شکایت از خبرگزاری ها یا مامورین باشه. به هر صورت این مکتوبی که مینویسن، عرض حالی که مینویسن بسیار قانونی و قابل استناد هست. خوشبختانه آقای بهشتی در زمانی که در بند 350 بودن تونستن همچین مکتوبی رو به خط خودشون بنویسن و اثر انگشت بزنن و شاید زمان این نشده که این مکتوب برسه به رئیس بندم امضا بکنه، ولی در همین حد که خودشون نوشتن انگشت زدن سند بسیار قابل قبول و قابل استنادی هست برای محکومیت متهمین در امر شکنجه. و بعد از اون شهادت زندانیان سیاسی هستش.
بله. خانم علی‌نژاد که آقای اولیای فرد همه این مسائل رو اشاره کردن بهش، اگر که ممکنه شما خودتونم در واقع تأکید بیشتر کردید بر و توضیح بیشتری دادید در مورد ارزش حقوقی که دست نوشته داره، حالا میشه در مورد عمد یا غیر عمد بودنش توضیحش
بله. من یه نکته که یادم نرفته بگم، وقتی که داستان کل میاد و میگه 5 جای مرحوم ستار کبودی داشته، استنباط این من هستش که میخواد تو این پرونده برخورد صورت بگیره. استنباط من این هستش که امکان این هستش که بیان و واقعا بگن شکنجه شده، چون اگر قراره بر این بود که در واقع بگن ایشون سکته کرده و اینها، داستان به شفافیت این بحث کبودی رو مطرح نمی کرد، به خاطر اینکه دیدن تخلف چند مامور میخواد همچین هزینه سنگینی رو دامن نظام بذاره، بنابراین حاضر هستن این چند مامور قربانی بشه و این پرونده بره جلو. و البته این خیلی خوب هستش که در واقع متخلفین برخورد بشه. اما اینکه آیا این پرونده چه حکمی میتونه داشته باشه، قتل هست یا شبه عمد یا خطا، ببینید با توجه به بحث مسائل قانونی در مورد قتل کلا ما قتل عمد داریم، شبه عمد و خطا داریم. قتل عمد در ماده 206 قانون مجازات اسلامی مطرح شده در سه بند، یعنی اگر سه بند این عملی با این سه بند تطبیق پیدا کنه قتل عمد حساب میشه. اولی مورد بند الف ماده 206 بیان میکنه که قاتل با انجام کاری قصد کشتن داشته باشه، بنابراین میخواد اون کار کشنده باشه یا نباشه، همین که کاری انجام میده و قصد کشتن داره قتل عمد حساب میشه. در بند ب مطرح میکنه که قاتل عمدن کاری رو انجام میده، حالا میخواد کشنده باشه میخواد کشنده نباشه.
و پس با این توضیحات به هر حال
نه قصد کشتن داره و نه کاری که انجام میده نوعا کشنده است، اما بنا به وضعیت طرف مقابل که پیر هست یا بیمار یا کودک هست کشنده محسوب میشه. بنابراین اگر ثابت بشه که ستار بهشتی بر اساس شکنجه مامورین کشته شده، مهم این نیستش که این مامورین قصد کشتن داشته باشن یا نه، همین که عملی رو انجام دادن که عمل عمدی رو انجام دادن که منجر به کشته شدن شده، بنابراین منطبق میشه با بند به ماده 206 قانون مجازات اسلامی و حکم اون قصاص متهم یا متهمین است.
متشکرم از شما آقای اولیای فرد عزیز از توضیحاتی که دادید. وقت کوتاهی داریم تا پایان برنامه، یک شنونده دیگر رو بیشتر متاسفانه وقت نداریم که بگیریم. محمد عزیز از بریتانیا روی خط ارتباطی ما، سلام میکنم به شما محمد عزیز، خیلی کوتاه اگر میشه نظرتون رو بفرمایید.
سلام علیکم. من اولا از شما تشکر میکنم که خانم علیزاده اومده تمام این ایالات رو بذاره تعریف میکنه.
بله خواهش میکنم،
بهترین کسیه. من واقعا تو تمام این خبرنگاره که مرتب این تلفن ها رو این رادیو رو تماشا میکنم، رادیو خیلی هم علاقه مندم به رادیو فردا رو تماشا میکنم، بهترین کسی رو شما آوردید و بهترین کسی است که افشاگری و به اصطلاح گویندگی خوبی داره.
خیلی خوشحالم که شما انقدر از مهمان برنامه ما خوشحال هستید و خیلی خوشحالم که مهمان رو داریم. اگر میشه خیلی کوتاه بفرمایید محمد جان، وقت زیادی نداریم.
من تمام برنامه ها رو از طریق همون آقای به اصطلاح خامنه ای میبینم، برای اینکه اگر اینا روی قطع کریزک اون بابایی که الان به اصطلاح حکم قاتل داره الان شده رئیس سازمان تامین اجتماعی، بس بدون که اینا همه تو یک کاسه.
آقای مرتضوی
در
متشکرم از شما آقای متشکرم از شما آقای محمد عزیز، متاسفانه وقت بیشتری نداریم. برای ما رامین نوشته متشکرم از شما. برای ما رامین نوشته به جرات او نه اولین و نه آخرین است، بلکه یادش میلیون ها ستار متولد میکنه. shesh@radiofarda.com آدرس ما است. خانم علی‌نژاد وقت کوتاهی داریم، یه دقیقه و نیم تقریبا، اگر میخواید جمع‌بندی در انتهای برنامه داشته باشید از صحبتی که فرمودید ما گوش میکنیم.
من تصورم این هست که وقتی که یک مرگی اتفاق میفته جامعه تو روزهای اول حساس میشه، اخبار هر چقدر گسترده تر منتشر بشه طبیعتا حساسیت جامعه نسبت به یک شهروندی که در کنارشون بوده و حالا از دست رفته احساس مسئولیت بیشتری میکنه. بنابراین من فکر میکنم درسته که پیگیری های مجلس به انحراف کشیده میشه، درسته که اراده ای دیده نمیشه که بخواد حتی اگر با 4 تا از کسانی که زیر مجموعه پلیس فتا بودن برخورد صورت بگیره باز آمرین در حاشیه امن باقی میمونن، اما کسانی که میتونن حاکمیت رو به پاسخگویی وادار بکنن و ازشون بخوان که سلب مسئولیت نکنه باز افکار عمومی هست. درسته که افکار عمومی خیلی احساس امنیت نمیکنه، ولی خانواده ستار هم یکی از همین کسانی هستن که الان در خود ایران در فضای ناامن خواستار این هستن که دیگران به یاریشون بشتابن. فکر میکنم ساده ترین شیوه که امنیت شهروندان ایرانی رو به خطر هم نندازه حداقل این هست که در همون شبکه‌های مجازی در همون فضایی که در اختیار دارن مثل خود ستار از این فضا استفاده بکنن، بهره ببرن، بی تفاوت نباشن.
ممنونم از شما.
کسی که از خودشون بوده.
متشکرم از شما خانم علی‌نژاد عزیز، ممنونم که همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت 6 آقای اولیای فرد. باز هم وقت کوتاهی هم برای شما داریم، یه تقریبا 90 ثانیه اگر که میشه جنبندی آخرتون رو بفرمایید.
بله ببینید این اتفاق افتاده متاسفانه و باید وظیفه ما هستش که وظیفه افکار عمومی هست و وظیفه نهادهای بین المللی هست، وظیفه سازمانهای بین المللی هست، وظیفه شورای حقوق بشر هستش و وظیفه قوه قضاییه ایران و مجلس که این پرونده رو با تحقیقات با شفافسازی انجام بدن. این بهترین فرصت هست که عاده حیثیت بکنه قوه قضاییه خودش، متهمین رو به پای میز محاکمه بکشونه و در واقع متخلف رو به سزای عملی که کرده برسونه. من فکر میکنم باید به جای این که در واقع بیایم اتهام زنی بکنیم، فضا رو جوری انجام بدیم که دستگاه قضا رو هل بدیم به سمت رسیدگی شفاف، یعنی دائما دستگاه قضا رو ازش پرسش بگیریم، پرسش بخوایم ازش، پرسش بکنیم که جواب بده به این که متهمین چه شدن، تحقیقات چه شد، محاکمه کی انجام میشه. یه موقع مسئله کهزک پیش نیاد که بعد 41 ماه تازه کیفرخواست صادر بشه که معلومه حالا این کیفرخواست در دادگاه رد بشه و متهمین تبرئه بشه.
متشکرم از شما.
در یک فضای آرام اما با پرسش.
متشکرم از شما.
فراموش نکنید که دادرسی شفاف باشه.
ممنونم آقای محمد اولیایی فرد عزیز، وکیل پایه یک دادگستری و مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار که میهمانان امروز برنامه ساعت ششم بودید در رادیو فردا. تشکر میکنم از امیر آزاده و سید که در اتاق فرما من رو همراهی کردم و امکان ارائه این برنامه رو فراهم کردن برای ما. من نیوشا بغراتی هستم، مجری و تهیه کننده برنامه ساعت ششم. از شما تشکر میکنم که ما رو همراهی کردید. در پایان یک بار دیگه از شما عذرخواهی میکنم به خاطر بد بودن خطوط تلفنی امروز. امیدوارم که تا هفته آینده که بار دیگه در یک جمعه تعطیل دیگه همراه شما خواهم بود، این مشکل رفع شده باشه. مثل همیشه بهتون میگم اگر وقت نکردیم که امروز همراه شما باشیم به طور زنده، میتونید همیشه زنگ بزنید به 00420221122121 شماره تلفن پیامگیر ما. عصر خوشی براتون آرزو میکنم. تا ثانیه های دیگه مجله شامگاهی رو خواهید شنید با اجرای همکارم ژان خاکزاد.